اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم و رئیس مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله العظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه شریف حمام رسیدیم به جلسه هشتم، در جلسه‌ای که ما قرار است علامات متقین رو مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بدیم. علامات متقین از لسان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما بیان شده و ما قصد داریم روی اونها کار کنیم. در هفت جلسه گذشته در رابطه با مطالبی در این باب صحبت کردیم، در رابطه با سیمای متقین، شب متقین و روز متقین نکات بسیار خوبی دستگیرمون شد که اگر ما می‌خواستیم خودمون به تنهایی به اونها دست پیدا کنیم شاید بهش دست نمیتونستیم بیابیم و دست یافتن به اونها تقریبا برای ما محال بود. اما وقتی به یک انسان به حقیقت رسیده، به کمال رسیده مثل حضرت امیر علیه السلام برخورد می‌کنیم و از او معنای تقوا و صفات انسان‌های متقی رو جستجو می‌کنیم، طبیعتاً به این زیبایی برای ما تصویر میشه و به این قنا و به این کمال برای ما مطلب بیان میشه و کاملا ما میفهمیم که وقتی میگیم متقین منظورمون یعنی کیا، با چه صفاتی، چه صفاتی است که باید باشه تا انسان به عنوان یک انسان با تقوا بتونه معرفی بشه. نکاتی در رابطه با سیمای متقین بود، شب متقین، روز متقین، چگونه اینها در شب برنامه ریزی دارن و برنامه های خودشون رو پیاده میکنن و چگونه در روز دیده میشن. تمام اینها نکته های جالبی داشت. اما این جلسه میرسیم در باب علامات متقین. نکته های بسیار زیادی گفته شده در باب علامات و نشانه های متقین که با توجه به مهم بودن این مطلب ما فقط سه گزینه شاید بتونیم در این جلسه بیان کنیم که اینه اون سه تا. میفرماید فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين و ایمانا في یقین. پس از علامات یکی از آنها این که میبینی برای او قوت در دینداری، در دینداری فرد بسیار قوی، محکم و قاطعی است و حزمن فیلین و در عین نرم خویی و خوشخویی دارای دوراندیشی است و ایمانن فی یقین و ایمانش هم در مرتبه یقین قرار داره. این سه گزینه و این سه علامت برای انسانهای متقی مطلبی است که ما میخواییم این جلسه به طور کامل اونها رو بشکافیم و توضیح بدیم و بدونیم که اگر کسی میخواد انسان با تقوایی باشه باید این سه نکته رو در خودش پیاده سازی کنه، باید این سه نکته رو در خودش ایجاد کنه، تقویت کنه و تثبیت کنه. طبیعتاً کسی اگر این سه گزینه رو در خودش ایجاد نکنه نمیشه به ملکه تقوا و ایمان او رو متصف کرد، باید این سه گزینه در او فعال باشه. اما اولی انک ترا له قوتا فی دین، انسان‌های متقی کسانی هستند که در دینداری قدرتمند و قوی و محکم و قاطعند. ببینید اگر ما بخوایم در دین خداوند یه نظری بکنیم، حوزه‌های مختلفی در دین خداوند مطرحه. حوزه‌های در بحث‌های نظری، در بحث‌های عملی، در بحث‌هایی که مربوط میشه به نظریه پردازی که بهش میگن تئوری، در بحث‌هایی که مربوط میشه به استراتژی که بهش میگن موضع‌گیری، در حوزه‌های اجرایی، در حوزه‌های مختلفی ما میتونیم مباحث دینداری رو در موردش صحبت کنیم. اگر ما بخواهیم قوت در دینداری رو بیان کنیم اول باید این حوزه ها رو مشخص کنیم، داخل هر حوزه‌ای بریم و ببینیم قوت و قدرتمندی در دینداری در اون حوزه خاص به چه گونه‌ای باشه. اینطوری باعث میشه مطلب شکافته بشه، جدا سازی بشه و فهمش برای ما آسون بشه. اما حوزه‌هایی که ما باید در امر دین بهش اهتمام داشته باشیم و در موردش صحبت کنیم و ببینیم قوت و قدرتمندی در این حوزه‌ها به چه گونه است، اول حوزه نظری و حوزه اعتقادی که چه بیماری‌هایی درش مطرحه، شبهات اعتقادی و انحرافات اعتقادی. در حوزه نظری و در حوزه اعتقادی مهمترین بیماری که مطرحه انحرافات اعتقادی و شبهات اعتقادی است. کسی که صاحب قوت در دینداری است، در این حوزه نظری و اعتقادی بسیار بسیار قوی و محکم به این مطالب و به این مباحث اشراف داره و در مقابل شبهات و انحرافات با قدرتمندی و قوتمندی و شجاعت و شهامت کامل ایستادگی میکنه و پاسخ شبهات و انحرافات رو میده. حالا اینی که میگیم آیا یک تفسیر مندرآوردی و یک تدبیر مندرآوردی است یا نه، چیزی است که قرآن به ما یاد میده. قطعا ریشه این کار در قرآن به وفور دیده میشه. این چیزی است که ما از قرآن یاد گرفتیم. خود خداوند بر پیامبر یاد میده که اینطور باش. پیامبران الهی به عنوان الگو و اسوه برای ما اینطور بودند. اولیاء الهی که پیروان حقیقی پیامبران الهی بودند اینجوری بودند. در حوزه نظری و اعتقادی در مقابل شبهات و انحرافات اعتقادی با قدرت و قوت پاسخگو بودند. با قدرت و قوت پاسخگو بودند و در مقابل این انحرافات و شبهات روحیه تهاجمی و فعال داشتند. با روحیه تهاجمی و فعال به میدون می اومدند. البته روحیه تهاجمی نه اینکه بی ادبی و گستاخی و پرخاشگری، نه، یعنی موضع فعال داشتند، نه موضع انفعالی. یه موقع هستش انسان موضعش انفعالی است در برخورد با انحرافات و شبهات و مشکلات. نگاه میکنه میگه من نمیتونم، من از پسش بر نمیام. یه حالت انزوا و گوشه‌گیری و انفعالی میده به خودش و هیچ کاری از پیش نمیتونه ببره. ولی یه موقع هست نه، روحیه فعال داره، روحیه تهاجمی داره. روحیه تهاجمی یعنی با قدرت و قوت، با منطق محکم، با استدلال قوی، با بیان نافذ، با توان روحی و قدرت روحی آدم به میدان بیاد، حق رو بر کرسی بشونه، پاسخ شبهات و انحرافات رو بده و نذار شبهات و انحرافات اعتقادی در جامعه اثرگذار بشه، چون میتونه منشأ اثرات بسیار بسیار بد و پلید بشه. بسیاری از این انحرافات رو اگر ما ببینیم ریشش انحرافات اعتقادی و فکری و فرهنگی است، چون فکر و فرهنگ ریشه است. اگر فکر و فرهنگ دچار انحراف بشه، دچار خدشه و شبهه بشه، تمام امور زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما در همه حوزه‌ها اختلال توش پیش میاد. بنابراین ما باید پاسخ شبهات و انحرافات اعتقادی رو بسیار قوی و قدرتمند بدیم. قوتن فی دین در حوزه نظری و اعتقادی یعنی این، یعنی اگر یک مانعی، یه شبهه، یه انحرافی پیش اومد و شما دیدی این شبهه و انحراف داره یواش یواش در جامعه اثرگذار میشه و منشأ بسیاری از انحرافات گفتاری و کرداری و غیره و ذالک میشه، با قوت در دینداری میدون بیای، با پاسخ محکم، قوی و منطقی پاسخ اون شبهه و انحرافو بدی و مانع از اثرگذاری منفی اون در جامعه بشی. حالا نمونه قرآنیش در سوره مبارکه مائده آیه 17 و البته آیه 18، آیه بعدیش هم همینه. دو تا آیه هست که ابتدا یک انحراف اعتقادی رو بیان میکنه، یک قول باطل رو مطرح میکنه، بعد در پاسخ یک جواب محکم، منطقی و مستدل و قاطع رو بیان میکنه و به ما یاد میده که قوتن فی دین در حوزه نظری یعنی چی. در آیه 17 لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، به تحقیق کافر شده اند کسانی که میگویند مسیح پسر مریم همان خدا است، همان الله است. این قالو، قول باطل، قل، حالا پاسخشو بده. بسیاری از این قولهای قرآن پاسخ عقاید باطل و عقاید انحرافیه، پاسخ اون قولای باطله. حالا اینا قالو یه حرف باطل، قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. چه کسی میتونه مالک خداوند بشه، مانع قدرت خداوند بشه از اینکه خداوند اراده کنه مسیح پسر مریم و مریم و هر چه در روی زمین هست رو نابود کنه؟ اگر خدا اراده این چنین کنه کی میتونه مانع بشه؟ پس حرف مزخرف نزنید، نگید کسی دیگه خداست. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، و برای خداست ملک آسمان ها و زمین و هر چی که در بین اوست. یخلق ما یشاء والله على کل شیء قدیر. خداوند هر کس رو بخواد خلق میکنه و خداوند بر هر چیزی که قابلیت شیئیت و وجود داشته باشه تواناست. یه خط حرف باطل اونا زدن، چهار تا خط محکم پاسخشون رو داد. یه توپ اونا شلیک کردن، چهار تا توپ در ازای یه دونه توپ باطل اونا شلیک شد به حق. اینجوری لهو قوتن فی دین، صاحب قوت در دین باش. اگر در حوزه نظری حرف مزخرف و خزعبلی گفتن اینطور باید پاسخ بدی. چرا؟ برای خودنمایی و روکم کنی و چلخابوندن و اینا نه، برای اینکه این شبهه اعتقادی و این انحراف اعتقادی منشأ اثر تو جامعه نشه. آیه بعدیش آیه 18 باز یه نمونه دیگه است. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، و گفتند یهود و نصارا ما پسران خدا و دوستان اوییم، ما محبوبین درگاه خداییم، در بس خدا ما رو دوست داره و ولا غیر. بگو
و قالت قل، بگو ای پیامبر، اگر چنین است پس او چرا شما را به گناهانتان عذاب می کند؟ قل فلمن یعذبکم بذنوبکم. نه خیر، این طور نیست، واقعیت اینه، بل انتم بشر من خلق، بلکه شما هم از آن چه خداوند خلق کرده بشری بیش نیستید. خداوند که با کسی پسرخالگی نداره، با کسی پدرکشتگی نداره، خداوند طبق یه ضابطه‌ای با انسان‌ها رفتار میکنه. شما هم یه بشری هستید مثل بقیه، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کی رو بخواد، البته طبق استعداد خودش، مورد مغفرت قرار میده یا مورد عذاب قرار میده. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، و برای خداوند ملک آسمان ها و زمین و هرچه در او است، و الیه المصیر، و همه به سوی او بازگشت میکنید. پس اینقدر حرفای مزخرف و بیپایه و اساس و غلط نزنید. ای پیامبر، تویی که صاحب قوت در دین هستی، اینطوری پاسخشونو بده، محکم، منطقی، قاطع، نه شلو وارفته و بیخاصیت که هیچ فایده هم نداشته باشه. محکم باید انسان دفاع کنه، بهترین دفاع حمله است، نه اینکه وایسی موضع انفعالی بگیری، شل و وارفته در مقابل اینها عمل کنی و اونها هر جوری دلشون میخواد در جامعه با انحرافات اعتقادی و شبهات اعتقادیشون تأثیرات منفی بذارن. نه خیر، باید قاطعانه رفتار کنی. یا ما میریم در بحث پیامبران الهی، نمونه های بسیار بسیار پرشماری رو ما از پیامبران الهی میبینیم که اینطور در مقابل انحرافات اعتقادی و شبهات اعتقادی میایستادن، قاطع، محکم. حضرت ابراهیم علیه السلام نمونهش در سوره انعام، آیات 74 سوره مبارکه انعام به بعد، آیه 74 میگه یاد کن وقتی را که ابراهیم به پدرش آزر، یعنی عموش آزر که سرپرستش هم بود و جای پدری بود براش، گفت آیا بت‌ها را به خدایی اختیار کرده ای و من به راستی تو و پیروانت را در گمراهی آشکار میبینم. من ای آزر که عموی من هستی، سرپرست من هستی، حق پدری گردن من داری، تو و قوم خودت رو در یه گمراهی آشکار میبینم. یعنی نیاز زیادی به هوش و دقت هم نداره، با اندکی نظر و نگاه آدم میفهمه که شما داری راه کج میری. بعد در آیه 76 77 78 حضرت ابراهیم برخورد میکنه با یه عده ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست. اول یه نرمشی نشون میده، یه سازگاری باشون نشون میده، میره جلو، تناقض اعتقادات باطلشون رو در میاره، با قدرتمندی و قوت اون رو به رخشون میکشه، تناقض اعتقاداتشون رو براشون آشکار میکنه و میفهمونه بهشون که در موضع باطلین از لحاظ نظری. حق و بیان میکنه، انی و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من با ایمان خالص روی به سوی خدا آورده که آفریننده آسمان ها و زمین است، آفریننده این ستاره ها و ماه و خورشیده، و ما انا من المشرکین، و من هرگز با مشرکان موافق نخواهم بود. بعد قوم او میان با او احتجاج کردن و حاجه قومه بر علیهش قد علم کردن، اومدی عقاید ما رو ریشه‌کن کنی، اومدی ما رو از موضعمون برگردونی. حضرت ابراهیم هم اینجا با قدرتمندی هرچه تمامتر در مقابل اونها با شجاعت ایستاد و گفت و چگونه از آن چه شما شریک خدا قرار میدهید بترسم؟ چجوری از بت‌های شما، از شما، از تهدیدهای شما بترسم؟ در صورتی که شما از شرک به خدا آوردن نمی ترسید، با آنکه هیچ برهان و حجتی برای آن شرک ندارید. آیا کدام یک از ما به ایمنی سزاوارتریم؟ شمایی که تو راه باطلید یا من؟ بعد وقتی اینجوری با قدرتمندی در مقابل اونها احتجاج میکنه، خداوند میفرماد و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این است حجتی که ابراهیم را بر قومش دادیم، ما مقام هر که را بخواهیم رفیع میگردانیم، که خدای تو به نظام و صلاح عالمیان بصیر و داناست. بی خودی هم خداوند مقام کسی رو بالا نمیبره، بی خودی کسی ابراهیم نمیشه، لابد اینجوری قدرتمندی در دین داره، لابد اینجوری از خودش یه استعدادی نشون میده که خداوند اون رو به اون درجه از رفعت و مقام میرسونه. اینطور قدرتمندی انسان باید در دین داشته باشه که در مقابل انسانهای باطل، در مقابل انسانهای گمراه محکم و منطقی و مستدل بایسته و پنبه اعتقادات باطل و پرتناقض اونها رو بزنه، تناقض اعتقادات باطل اونها رو بکشه بیرون، به رخشون بکشه، دیگه نذاره حنای تفکر باطل اونها رنگی نداشته باشه. یا نمونه دیگر از همین حضرت ابراهیم علیه السلام با عموی بت‌پرست خودش آزر که سرپرست او بود، حق پدری به گردنش داشت، در آیه 41 تا 50 سوره مبارکه مریم، وذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کن ابراهیم را در این کتاب، انه کان صدیقا نبیا، اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ای عموی بت پرست من، چطوری میپرستی کسی رو که نه میبینه نه میشنوه و هیچ سود و فایده‌ای هم برای شما نداره؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ای پدر، من یه علمی از ناحیه خداوند به من رسیده که به تو نرسیده، پس بیا از من تبعیت کن که به راه راست هدایت بشی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رو پرستش نکن، پیروی نکن، اون برای خدای رحمان یک اسیانگر و مخالف بود. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. من میترسم از اینکه عذاب خداوند در قیامت به تو نازل بشه، من میترسم از اینکه به عذاب الهی دوچار شی و شیطان برای تو ولی بشه. محکم و قاطع در مقابل عموی بت پرستش ایستاد. البته عموی بت پرستش هم باساب بدی داشت، برخورد بدی با او کرد، اما این نشون دهنده اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام حتی در برخورد با کسی که رودرواسی هم باش داره شل نمیاد، حق مطلب رو بیان میکنه با رعایت ادب احترام، ولی روحیه تهاجمی و فعال و در بیان حق به هیچ وجه من الوجوه کوتاه نمیاد. این نشون دهنده یه انسان متقی است. اگر کسی در دینداری شل باشه، یه انسان متقی نیست. با شلی و سستی و وارفتگی که نمیشه دینداری کرد، نمیشه حق رو بر کرسی نشوند. ما باید محکم و قاطع باشیم در حوزه‌های نظری و در مقابل شبهات و انحرافات اعتقادی بایستیم. با روحیه تهاجمی و فعال به میدون بیایم. حالا این نمونه‌هایی که از سوره مائده گفتیم، سوره انعام گفتیم، اینجا سوره مریم گفتیم، از پیامبران الهی گفتیم، از اولیاء الهی در قرآن الا ماشاءالله پرشمار اومده که ما یاد بگیریم صاحب قوت در دین باشیم و دینداریمون مردونه باشه، دینداریمون قوی باشه، دینداریمون سست و شل و وارفته نباشه در حوزه نظری. حالا میایم در حوزه دوم. بعد از اینکه در حوزه نظریه پردازی و نظری بر طرف مقابلمون و اون رو به کرسی نشوندیم، حالا در موضع استراتژی و موضع گیری، حالا اینکه انسان وقتی که این نظریه پردازی رو کرد، برای این نظریه پردازی موضع گیری هم کنه و یه استراتژی و موضع محکمی داشته باشه در مقابل مکاتب مادی الهادی، در مقابل تئوری و استراتژی اونها یک نظریه و موضع قاطعی رو بگیره و اونها رو رد کنه. نمونهش مثل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در داستان مباهله، یه نمونه بسیار محکم و قاطع که حتی حضرت رسول اکرم تا پای مباهله با نصارای نجران هم پیش رفت. اونهایی که اومده بودن قائل بودن به خدا بودن حضرت مسیح، هرچه حضرت رسول اینها رو راهنمایی میکرد، ارشاد میکرد، تذکر میداد، هرچه اینها رو نسبت به مسائلی که اونها دقت داشتن تنبه میداد که بابا کاری که شما دارید میکنید گمراهی، شرک، انحرافه، گوش نمیدادن. گفت حالا که گوش نمیدید، پس یه عده‌ای از اهل خودتون رو بیارید، ما هم از اهل خودمون میاریم، در مقابل همدیگه میایستیم، به همدیگه لعن میکنیم، هر کس دروغ گفت لعنت خدا بر او و غضب و عذاب الهی بر سر او نازل بشه. که وقتی اون اتفاق افتاد، حضرت رسول با اهل بیت خودش، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امیر علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، وقتی اومد به میدان، اونها نگاه کردن دیدن بابا ما داریم چهره هایی میبینیم که اگر اینا به کوه دعا کنن کوه متلاشی میشه و کم آوردن. چقدر حضرت رسول در داستان مباهله قدرتمند به میدون اومد؟ اینه لهو قوتن فی دین، قدرتمند باید انسان به میدان بیاد. وقتی فهمید موضعش حقه، نظریش حقه، حالا پای این نظریه و موضع ایستادگی کنه، موضع بگیره برای اون، پافشاری کنه بر موضع حقش. میفرماد فاستقم کما امرت، استقامت داشته باش، پایداری داشته باش بر اون چیزی که امر شدی بهش، نه بر سلایق شخصی و استحسانات شخصی و من درآوردی های شخصی اینا، نه ها، فاستقم کما امرت، استقامت داشته باش بر اون چیزی که بهش امر شدی. این درسته، این نتیجه مطلوب داره، این نشون دهنده قدرتمندی و قوتمندی در دینداری است که انسان اول حق رو بشناسه بعد روی اون پافشاری کنه. البته اگر بخواد عکس این باشه، یعنی پافشاری باشه، قدرتمندی باشه، رو سلایق شخصی و استحسانات شخصی و خرافه ها و مندرآوردی ها، اون قضیهش فرق میکنه، اون میشه لجبازی، اون بده ها. این که انسان روی سلایق شخصی و عقاید شخصی و مندرآوردیش بخواد پافشاری کنه، این قوتن فیدین نمیشه، این قوتن روی سلیقه های شخصی میشه، میشه لجبازی. این البته انحراف خودش، اما این که انسان وقتی فهمید چیزی حقه، با هزار و یک دلیل، بدون در نظر گرفتن منافع و موقعیت شخصی و حزبی، و حقیقتن به خاطر اینکه حق بود دنبالشو گرفت، باید دیگه پای اون محکم وایسه. دینداری با قدرتمندی و قوتمندی به نتیجه میرسه. خداوند در همین سوره مریم وقتی حضرت یحیی رو میخواد معرفی کنه میگه یا یحیی خذ الکتاب به قوه، و به یحیی خطاب کردیم تو کتاب آسمانی را با قوت و قدرت بگیر، و آتیناه الحکم صبیا، که اگر چنین بشه ما در دوران کودکی به او نبوت اعطا کردیم. چون کتاب خدا را با قوت گرفته، لیاقت داره در دوران کودکی که حکم نبوت و مقام نبوت براش ایجاد بشه از ناحیه خداوند. با قوت و قدرت کتاب خدا را بگی، نه شل و سست و وارفته. اینطوری که نمیشه که. انسان باید بعد از اینکه حق رو فهمید و موضع خوبی و حقی رو اتخاذ کرد، محکم و قدرتمندانه از اون دفاع کنه و در مقابل شبهات و انحرافات و کجیها و مکاتب مادی و الهادی و غیر و ذالک با قدرت به میدون بیاد و اونها رو از میدون خارج کنه. حالا این دو حوزه رو گفتیم، حوزه نظری و حوزه موضع‌گیری و استراتژی. یه حوزه سومی هم هست به نام حوزه اجرا. حالا در این حوزه اجرا، قدرتمندی و قوتمندی به مراتبی بسیار بالاتر از اون دو حوزه قبل لازم میشه. حالا شما حق رو فهمیدی، ازش دفاع کردی، پاسخ شبهات انحرافات رو دادی، پاسخ موضع گیری های غلط رو دادی، یه موضع محکمی گرفتی، استراتژی قوی اتخاذ کردی، حالا میخوای بری در حوزه اجرا. انقدر کارشکنی و اخلال در کارت ایجاد میکنن تا ثابت کنن مثلا حوزه که شما هستی کارآمد در زندگی انسانها نیست، در حوزه واقعی زندگی انسانها کارآمد نیست. حالا کارشکنی ها شروع میشه، اخلال گری ها شروع میشه، زیر پاکشی ها شروع میشه، زیر رو کشی ها شروع میشه، مکر و حیله، به طرف میگه آقا برو اینجوری کار انجام بده، میره یه جور دیگه کار انجام میده، میگه آقا اینقدر خرج کن، میره یه جور دیگه مطلب رو اجرا میکنه. اینقدر کارشکنی ها و اخلال گری ها به وجود میاد تا ثابت کنن دین در حوزه زندگی انسان ها کارآمد نیست. ما بعد دین رو بذاریم کنار یا حد اکثر بذاریم در حوزه های فردی، گوشه های خونه ها، کنج خونه ها، پستوها، بعد در حوزه اجتماعی دین رو دیگه مدخلیت ندیم. چرا؟ چون دین کارآمد نیست به خاطر اون کارشکنی ها و اخلالگری هایی که توی این موضوع بود. حالا اینجا مجری حرف حق و مجری دین خدا دیگه خیلی دیگه باید قدرتمند عمل کنه، خیلی باید قوی تر از قبل عمل کنه. دیگه حوزه عملی است. اخلالگری ها و کارشکنی ها به شدت ضربه میزنه به سیستم. باید در این نظام به حد اعلای قدرت کار رو اجرا کرد و هر گونه مانعی و مشکلی هم در سر راه ایجاد شد با قدرت و قوت اون رو برداشت و اون رو ریشه‌کن کرد. نمونهش حضرت یوسف علیه السلام بعد از تحمل اون همه سختی ها و مرارت ها در زندان، کار فرهنگی اومد بیرون، با تعبیر خواب اونها رو آگاه کرد نسبت به اون آفت و مشکلی که اتفاق میخواد بیفته، بحث قحطی اومد، کار رو به عهده گرفت. حالا یه عده‌ای هستن اونجا که از دینداری و معنویت مردم دارن سوء استفاده میکنن، مردم رو به سمت بت‌پرستی و شرک و انحراف بردن. حالا اینها میبینن سیستم فکری حضرت یوسف علیه السلام برای منافع اونها و دنیای اونها و موقعیت اونها مضره. شروع کردن بر علیه حضرت یوسف علیه السلام کارشکنی، اخلالگری در کارش، ایجاد مشکل، ایجاد موانع. حضرت یوسف علیه السلام با قدرت و شهامت از روی اینها رد شد و چهره واقعی اینها رو افشا کرد و حق رو بر کرسی نشوند. کار رو به سرانجام رسوند، نذاش کار رو زمین بمونه، نذاش کار بی نتیجه بمونه، کار رو به نتیجه رسون، کار رو به سرانجام رسون، و در حوزه اجرایی هرچه اونها خواستن کارشکنی و اخلالگری کنن، اجازه کارشکنی و اخلالگری در نظام خودش رو نداد. چون اگر کارشکنی ها و اخلالگری ها ایجاد می شد، مردم هم زندگی مادیشون به خطر می افتاد، هم در حوزه های اعتقادی و فرهنگی گمراه تر می شدن. می گفتن آره بابا فکر یوسف هم جواب نداد، نتیجه نداد، دوباره می رفتن با شدت بیشتری به سمت همون گمراهی و بت‌پرستی قبلیشون. پس خیلی مهمه انسان در حوزه اجرا انقدر خوب عمل کنه که هم نتیجه مادی حاصل بشه، هم مردم نسبت به اون فرهنگ و اون دین بدبین نشن. اگر خدایی نکرده مردم نسبت به فرهنگی، نسبت به دینی بدبین بشن، این کار خیلی خطرناکه، این کار خیلی مخربه، این اثر بسیار بسیار نامطلوبی در جامعه داره. مردم نه اینکه بگن اینجا اجرا بد بود، میگن اصلا این دین کارایی و کارآمدی نداره. پس ما باید در حوزه اجرا با قوت و قدرت بیشتری اجرا کنیم، از موانع و مشکلات نترسیم و موانع و مشکلات رو یکی پس از دیگری کنار بزنیم تا بتونیم در این حوزه ها با قدرتمندی عمل کنیم. حالا ما در حوزه نظری گفتیم، در حوزه موضع‌گیری گفتیم، در حوزه اجرا که خیلی مهم بود گفتیم. حالا شما اگر بخوای این قوتمندی در دینداری رو مورد بررسی قرار بدی، به هزاران نکته دیگه که زیر مجموعه ایناست دست پیدا می‌کنی. در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، آیا اگر ما امر به معروف و نهی از منکر رو شل و وارفته و بی‌مایه و بی‌خاصیت انجام بدیم نتیجه داره؟ بازم تاکید می‌کنیم، نه اینکه خدای نکرده بی ادبی و پرخاشگری باشه منظور این قدرتمندی، نه، یعنی موضع فعال داشته باش، شل و وارفته نباش. قطعا امر به معروف و نهی از منکر موقعی نتیجه میده که انسان یه قدرتمندی و قوتی در کار داشته باشه، شل و وارفته نره جلو. یا در بحث جهاد با دشمنان، با انسانهای کینه‌توز، انسانهای فاسد، دولتهای استکباری، گروههای تروریستی، باید در مقابل اینها با قدرتمندی و قوتمندی ایستاد که اینجا البته بیشتر محسوسه، ما بهتر میتونیم ببینیم. اما در حوزه های نظری هم همینطوره، باید انسان در اون حوزه ها هم محکم و قاطع و قدرتمند بیسته تا این نظرات باطل و افکار باطل و قول های باطل در جامعه اثر منفی و نامطلوب نگذاره. خلاصه مطلب که اگر ما بخواهیم دینداری درستی داشته باشیم، باید دینداری محکمی داشته باشیم. شل و وارفته نمیشه دینداری کرد. حضرت امیر علیه السلام از یاران شل و وارفتهش شکایت میکرد، میگفت کاش من 10 تا این شما رو میدادم یکی از یارای معاویه رو میگرفتم. میگفتن چرا؟ میگفت برای اینکه اونها در باطل خودشون محکم و قوی ان، شماها در حق خودتون سست و شل و وارفته اید. آخه چه دردی از این بالاتر که انسان در موضع حق خودش شل باشه؟ مثل الان دشمن داره این همه خرج میکنه، این همه سرمایه گذاری میکنه، این همه تدبیر میاندیشه که ما رو، جوانهای ما رو، زنان جامعه ما رو، جوانهای جامعه ما رو ببره به سمت فرهنگ غرب، بره به سمت فرهنگ شیطانی تا سلطه و ثروت خودش رو تأمین کنه، از تحمیق و استثمار مردم جوامع مختلف سلطه و ثروت خودش رو تأمین کنه و تثبیت کنه. ما شل و وارفته وایسادیم نگاه میکنیم، آقا تهاجم فرهنگی دیگه نمیشه کاری کرد. چرا نمیشه کاری کرد؟ آقا دیگه اینجوریه دیگه، اقتصاد اینجوری شده دیگه، پر ربا و رشوه شده، کاری نمیشه کرد. چرا نمیشه کاری کرد؟ شما برو توی اداره رشوه نده، یه نفر باش اونجا پیامبرگونه رفتار کن، آقا کارم زمین میمونه. خب بمونه. این همه پیامبران الهی مورد شکنجه و عذاب قرار گرفتن در راه احقاق حق و اجرای حق، حالا 2 روزم پرونده من عقب بمونه، اشکالش چیه؟ آقا در سیستم اقتصادی اینجوری، خب باید انسان بره جلو، قدرتمند بره جلو، قوتمند بره جلو، نه شل و وارفته. ما الان در دنیای امروزمون یکی از بزرگترین آفتهای جامعه دیندار این شلی و وارفتگی و روحیه انزوا و روحیه انفعاله. ما روحیه فعال نداریم، ما روحیه قاطع و محکم نداریم در اجرای حق و در برپا کردن حرف حق، بالا بردن پرچم حق. باد به پرچم کفر و نفاق و جهل و خرافه میوزه که به پرچم ایمان نمیوزه. به خاطر چی؟ به خاطر شلی و وارفتگی ماها. و این نکته حائز اهمیته. کسانی میتونن زمین ساز ظهور باشن و امام زمان را بیاورند که قدرتمند در دینداری باشن، در حوزه نظری قدرتمند باشن، در حوزه عملی قدرتمند باشن، در حوزه های مختلف قوی عمل کنن تا بتونن زمین سازی ظهور را انجام بدن و امام زمان را بیاورند، امام زمان را بر مسند قدرت و سلطنت بنشانند. امام زمان نمیاد. این فکر رو ما باید از ذهنمون پاک کنیم. ما باید بریم امام زمان را بیاریم. اگر امام زمان ببینه ما همون رفتاری رو که با 11 امام گذشته داشتیم با او هم خواهیم داشت، خب اون نمیاد دیگه. الان 12 قرن این اتفاق افتاده، زمان کمی هم نیست. شروع غیبت صغرا و کبرای حضرت حجت صلوات الله علیه مال دیروز و پریروز هم نیست، مال 12 قرن گذشته است، بیش از 1000 سال، 1178 سال گذشته، حدود 12 قرن این اتفاق افتاده. چون ماها صاحب قدرتمندی و قوتمندی در دین نیستیم، شلیم، پای کار که بیاد کم میاریم، کوتاه میاییم، جا میزنیم، انصراف میدیم، عقب نشینی میکنیم. ما موقعی میتونیم زمین ساز ظهور باشیم که یه حرکتی از خودمون نشون بدیم، نشون بدیم پاکاریم، نشون بدیم در مقابل ظلم و استکبار و انحراف امروزه دنیا باید بایستیم، تا حضرت حجت هم مجاب بشه به ظهور و ببینه کسانی هستن که به عمل دارن نشون میدن صداقتشون رو. چون ابراز صداقت که فقط به زبان نیستش که، انسان میتونه به زبان دروغ بگه، اون موقع ابراز صداقت واقعا راسته و صادقه که انسان با عمل نشون بده. ما با عمل خودمون بعد نشون بدیم پاکار حرف امام زمان و منویات و خواسته های امام زمانمون هستیم و او مجاب بشه به ظهور کردن. پس ما باید بریم امام زمان را بیاوریم. امام زمان ظهور نمی کند بدون صلاحیت و شایستگی و زمین سازی ما. ما باید به درجه از علم و عقل و توانمندی روحی و توانمندی عملی و اجرایی دست پیدا کنیم که مجاب کنیم امام را برای ظهور کردن، و امام هم بعد از حرکت ما به برکت ظهورش کار رو به نتیجه برسونه. و این هم همه به همه مستلزم اینه که ما قدرتمند در دینداری باشیم در تمام حوزه ها. حالا بریم کار کنیم قدرتمند در دین بشیم، ببینیم که چقدر ما با انسانهای متقی و انسانهای اهل تقوا فاصله داریم. اینها قدرتمند در دینن، ما شلو وارفته در دینیم. هی هم میگیم آقا بیا، آقا بیا. آقا کجا بیاد؟ بیاد به پشتیبانی و نصرت و یاریگری یه عده آدم شلو وارفته ابدا نمیاد، همونطور که تا الان نیومده. چون ما با گذشتگان او چیکار کردیم؟ همینطور رفتار کردیم دیگه. قرار نیست امام زمان بیاد بیعت ستمگری رو به عهده بگیره. قرار نیست آقا بالا سری بالا سر امام زمان باشه. امام زمان باید بیاد خودش آقا بالا سر تمام دنیا باشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما قدرتمند در دین بشیم در همه حوزه ها. نظریه پردازی، تئوری، در حوزه موضع‌گیری و استراتژی، در حوزه اجرایی و عملی، اخلالگری ها و کارشکنی ها نتونه در کار اجرای ما خللی ایجاد کنه. ما کار خودمون رو به نحو احسن و شایسته ترین بچه ممکن انجام بدیم. اینطوری میتونیم زمین سازی ظهور رو بکنیم، اینطوری میتونیم برای امام زمانمون یار و یاور و نصرت دهنده حقیقی باشیم که ما این نکته رو توجه داشته باشیم. لهو قوتن فی دین، از بزرگترین آفات جامعه دینداری شلی و سستی و وارفتگی است که با این صفت انسانهای متقی قابل درمانه، که ما در دینداری در تمام حوزه ها قدرتمند و قوتمند باشیم. انشالله بتونیم با انجام واجبات، ترک محرمات، اتخاذ تدابیر لازم، ایجاد شرایط مطلوب، از بین بردن موانع موجود، با تمام اینها شرایط رو به گونه ایجاد کنیم که خودمون قدرتمند در دین بشیم، تا بتونیم از زمین سازان ظهور موفور و سرور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم، و بتونیم کار رو با ظهور ایشون انشاءالله به اون نتیجه مطلوب و مقصد غایی برسونیم انشاءالله. پس این نکته مهمی است که متقین دارای این صفتن و ما هم خداوکیلی خیلی از این صفت دوریم. اما بعدی و حزمن فیلین، و در عین نرم خویی و خوشخویی دوراندیشن. یعنی چی؟ یعنی متقین انسانهایی هستن که فی نفس انسانهای نرم خو و خوشخویی هن. آدمهای تند مزاج و عصبی مزاجی نیستن، حالت عصب ندارن، نرم خو و خوشخو هن. اما در عین نرم خویی و خوشخویی دوراندیش و عاقبت اندیشن. چون ممکنه گاهی وقتا نرم خویی ها و خوش خویی ها ما را از یه سری اقدامات و اهتمامات ویژه برحذر بداره، چون دوراندیش نیستیم. حالا چطور ممکنه انسان در عین نرم خویی و خوش خویی دوراندیش باشه؟ یه نکته خیلی مهمی درش مستطره. این نکته رو ما باید دقت کنیم. انسان‌هایی که نرم خو و خوشخو هستن فی نفسه و به ذاته مهربونن، اما چون دوراندیشی دارن گاهی وقتا یه اقداماتی میکنن که یه مقداری ممکنه با نرم خویی ها و خوشخویی ها به نظر تناقض‌آمیز بیاد. چرا این آقا اینقدر جدی گرفته؟ چرا اینقدر سفته؟ چرا اینقدر رو حرفش محکمه؟ چرا اینقدر مثلا برخورد انقلابی داره؟ تو که آدم مهربون و نرم خو و خوشخویی بودی، چرا اینجا داری اینجوری می‌کنی؟ به خاطر عاقبت‌اندیشی و دوراندیشی. انسان‌های متقی اینجوریان. انسان‌هایی هستند که به ذات نرم خو و مهربان هستند، اما نمیگذارن این نرم خویی و خوشخویشون باعث سوء استفاده و باعث عاقبت بد برای خودشون و دیگران بشه. اگر انسان نرم خویی و خوشخویش عاملی باشه برای عاقبت بد، یه آفته، یه رذیلته. بنابراین جایی که میبینن یه کاری، یه اقدامی، یه وسیله، یه راهی لازمه برای جلوگیری از یه انحرافی و یه عاقبت شری، اونجا این نرمخویی و خوشخویی رو میذارن کنار، دوراندیشی رو میارن وسط، یه حرکت انقلابی رو به جا هم اتفاقا انجام میدن، به جا و به اندازه و عاقلانه. حرکت انقلابی که هم به جا هم به اندازه است، در یک کلام عاقلانه است. یعنی در عین حالی که انسان‌های نرم خو و خوشخویی هستن، ولی اجازه نمیدن جایی که داره عاقبت کار به هم میخوره و نیاز به دوراندیشی و عاقبت بینی و اقدام به جا و به اندازه هست، اونجا کوتاهی نمیکنن. گاهی وقتا دیدین انسان به یه شرایطی برخورد میکنه که میبینه آخر عاقبت این کار خوب نیست، نرم خوه، مهربانه، ولی یه حرکت انقلابی میکنه مثل پدر و مادر. برای بچه‌هاشون میمیرن، عاشق بچه‌هاشون هستن، اما وقتی میبینن بچه‌اش دست میزنه تو یک آلودگی و کثافتی میخواد بذاره تو دهنش، میدونن دست این بچه رو میگیرن، فشار میدن، دو تا چک هم ممکنه تو گوشش بزنن، میبرن دستشو میشورن و تنبیهش میکنن، دعواش هم میکنن. بعد این بچه برمیگره میگه ای بابا، این پدر مادر که چند دقیقه پیش منو داشتن در آغوش میگرفتن، میبوسیدن، داشتن واسه من میمردن، پس اینجوری منو میگیره میزنه؟ به خاطر اینکه پدر مادر دوراندیشی دارن. اگر ببینن دست بچه تو آلودگی باعث بیماریش میشه، دست بچه به چاقو باعث جراحتش میشه و می ضربه ای به خودش میزنه، این دوراندیشی باعث میشه در عین نرمخویی و خوشخویی اون اقدام بجا و انقلابی و لازم رو انجام بدن. حتی این اقدام انقلابی و بجا و به اندازم از نرمخویی و خوشخویی دلسوزی شونه. اینها از اوج دلسوزی هن که همچین روش رو اتخاذ میکنن، نه اینکه انسان فکر کنه اونها نرم خوی و خوش خوی و گذاشتن کنار، رویهشون عوض شده. نه، دوراندیشی باعث میشه گاهی وقتا این نرم خوی و خوش خوی کارایی نداشته باشه و انسان رفتاری رو از خودش انجام بده که ممکنه به ظاهر تناقض‌آمیز بیاد. پس انسانهای متقی کسانی هستند که در عین نرم خوی و رفتار پسندیده و خوش خوی ممکنه دوراندیشی که دارن اونها رو به اقداماتی وادار کنه که شاید به ظاهر خیلی مطلوب نباشه. حالا ما در حوزه مادی و جسمانی مثال زدیم، بریم در حوزه‌های معنوی و در حوزه‌های اجتماعی و فکری و فرهنگی. انسان متقی میاد تو جامعه، میبینه یه فکری، یه اعتقادی، یه خط فکری، یه سیاست‌گذاری منشأ اثرات نامطلوب میتونه در جامعه باشه، میاد با قدرت و قاطعیت در مقابل اون انحراف فکری و اون سیاست‌گذاری غلط میسته. چرا؟ چون عاقبت اندیشه، میدونه این سیستمی که شما اجرا کردی عاقبتش چیه، میدونه این کاری که شما داری میکنی، این فکری که شما داری، نتیجهش چه نتیجه نامطلوبی است. میاد و جلوگیری میکنه از اون خط فکری غلط، از اون رویه عملی غلط، چون اعتقاد داره ملاک الامر خواتمه، روایت داریم ملاک درستی و غلطی امر آخر و عاقبت کاره، نه اینکه انسان گوسفندوار بیاد فقط حال رو ببینه. در حال زندگی کن، لذت ببر، بعدن رو ولش کن. نه، انسان عاقل باید دوراندیش باشه. اصلا معاد یکی از اصول اعتقادی ما یعنی این که انسان باید دوراندیش باشه، هر کاری میکنه آخر عاقبتش رو بسنج، مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، بعد اون کارو بکن. انسانهایی که دوراندیشی ندارن، عاقبت اندیشی ندارن، هیچ تدبیری برای حفظ عاقبت و حفظ آخرت ندارن، اینا کسانی هستن از این فقدان عاقبت اندیشی و دوراندیشی در زندگی عادیشون حتی کارشون میتونه تکذیب معاد بکشه. آقا کجا معادی هست، آخر و عاقبتی هست؟ اینا رو همه اینا درست کردن سر ما رو کلا بذارن، جیب ما رو خالی کنن. یعنی کارش به اونجا میرسه که چون دور اندیش نیست، چون عاقبت اندیش نیست، کارش به تکذیب میکشه، تکذیب میکنه حقیقتی رو که برای همه اتفاق میفته، یقیناً برای همه در نظر گرفته شده و با هزار یک دلیل میشه ثابت کرد، میاد تکذیب میکنه. چرا؟ چون دوراندیش نیست، عاقبت اندیش نیست. این که به آخر و عاقبت و آخرت امور اعتقادی نداره و توجهی نداره، کارش به اینجا میکشه. و چقدر خطرناک انسانی که دوراندیشی نداره، و چقدر خطرناک انسانی که به آخر و عاقبت امور توجه نداره. انسان‌های متقی اینجورن، آدم‌های نرم‌خوی هستن، خوش‌خوی هستن، اما دوراندیشی هم دارن. گاهی وقتا این دوراندیشی و عاقبت‌اندیشیشون باعث میشه اقداماتی انجام بدن که ممکنه مثلا با خوش‌خویی و نرم‌خویشون تعارض ظاهری داشته باشه، تناقض ظاهری داشته باشه، در حالی که تناقضی نیست. اینها ذاتاً نرم‌خو و خوش‌خوان، اما چون میدونن که چه عواقبی پشت بعضی از کارهاست، در مقابل اون کارها موضع می‌گیرن و اقدامات بجا و به اندازه و عاقلانه در تقابل با اون مسائل انجام میدن که خدای نکرده عاقبت بد و شر گریبانگیر خودشون و جامعهشون نشه. این هم یکی از اون صفات دیگه که صفت بسیار بسیار مهمی است و بعدی و ایمانن فی یقین. حالا ایمان این افراد در مرتبه یقینی است. خیلی نکته مهمی است بحث ایمان، بحث یقین و بحث مراتب ایمان که ما باید حتما این رو از کتاب خدا بکشیم بیرون و مد نظر داشته باشیم که منظور از این موضوع چیست، منظور از این فقره چیست. ببینید، ایمان یکی از اون عناصر کلیدی است که در زندگی مطلوب این دنیا، به قول قرآن حیات طیبه، و در زندگی مطلوب اخروی و در زندگی مطلوب قیامتی برای انسان ضروری است. اگر کسی بدون ایمان باشه هم در دنیا فاقد ایمنی لازم برای زندگی مطلوب و فاقد حیات طیبه است، در یه زندگی خبیث شیطانی و در یه حیات خبیثه اسیر میشه، هم در آخرت خسران میبینه و به اون نتیجه مطلوب دست پیدا نمیکنه، هم در آخرت به یه خسرانی مبتلا میشه، به یه ضرر و زیانی مبتلا میشه که به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه جلوشو بگیره. ایمان از اون نکات کلیدی، عناصر کلیدی و ضروری است که برای هر انسانی برای زندگی مطلوب در دنیا و برای زندگی مطلوب در آخرت از ضروریاته. بهترین آیه که ما در این زمینه میتونیم بیاریم آیه 97 سوره مبارکه نحله: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، هر کس عمل صالحی انجام بده از مرد یا زن فرق نمیکنه، وهو مؤمن، و در حالی که او مؤمن است، شرط ایمانه. اگر این طور بود فلنحیینه حیاتا طیبه، او را به یک زندگی خوش، به یک حیات طیبه و به یک زندگی پاکیزه در این دنیا زنده می‌داریم، ولنجزینهم، و اجری بسیار بهتر از اون عمل نیکی که کرده رو به او عطا می‌کنیم، حالا چه در دنیا با عنایات الهی، چه در آخرت که اونجا جایگاه اصلی اعطای پاداش‌ها و اجرهاست. یعنی مهمترین عامل و گزینه کلیدی پذیرش عمل و نتیجه دادن عمل و حیات طیبه در دنیا و حیات طیبه در آخرت ایمانه. ایمان به منزله کارت سبز، داشته باشی میری تو، نداشته باشی همون دمه در جلوتو میگیرن. اگر کسی بخواد به نتایج مطلوب در دنیا و آخرت برسه نمیتونه این موضوع رو نادیده بگیره. این موضوع از اون موضوعات کلیدی و اساسی است که در دنیا ایمان رو در خودش ایجاد کنه، تقویت کنه و تثبیت کنه. از دنیا که میخواد بره با ایمان از دنیا بره، چون شیطان یکی از شیطنتاش اینه، میشینه سر راه صراط مستقیم انسانهای مؤمن در لحظه آخر مرگ ایمانشون رو ازشون بدزده، اینها بدون ایمان از دنیا برن، عاقبت به شر بشن. میگن یک فردی، یه تاجری بود، آدم مؤمن و متدینی بود، در لحظه آخر که موقع احتضار بود داشت دنیا میرفت، میخواستن بهش تلقین کنن شهادتین رو بگه و با ایمان از دنیا بره، به جای اینکه بگه اشهد ان لا اله الا الله، هی میگفت نزن نمیگم، هی میگفتن بابا بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگفت نزن نمیگم، بابا بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باز میگفت نزن نمیگم. هی اتفاق افتاد و این صحبت یه چند باری تکرار شد و از شانس خوب اون فرد از این دنیا نرفت. حالا چه جوری، چه کار خوبی کرده بود، خداوند مورد عنایت قرارش داد، از دنیا نرفت. بعد که به هوش اومد و حواسش اومد سر جاش، بهش میگفتن اون لحظه آخری که ما فکر میکنیم از دنیا میری، چرا به جای شهادتین میگفتی نزن نمیگم؟ میگفت من یه قالیچه رو خیلی دوست داشتم، روی دیوار زده بودم، خیلی علاقه به این قالیچه داشتم، شیطان اومده بود با یک کبریتی فندک آتشی وایساده بود دم این قالیچه، میگفت اگه بگی شهادت این رو آتیش میزنم این قالیچه رو میسوزونم، منم هی میگفتم نزن نمیگم، نزن نمیگم. یعنی شیطان از اندک تعلق اون فرد به یه قالیچه روی دیوار داشت سوء استفاده میکرد و کاری میکرد که این با ایمان از دنیا نره. اینقدر مهمه، شیطان برنامه ریزی داره، میخواد کاری کنه که ما با ایمان از دنیا نریم. انسانهایی که با انسانهای فاسق، فاجر، گناهکار، گناه پیشه، اهل کفر، اهل تکذیب، اهل خیانت، اهل لاابالیگری، اهل اباهگری میگردن، اینها دارن زمینه رو برای بی ایمان از دنیا رفتن خودشون رو فراهم میکنن. اینا دارن آهسته آهسته ایمان رو در خودشون کمرنگ میکنن تا جایی که محوش کنن و تازه به جای ایمان با کفر و تکذیب از دنیا برن، که چه عاقبت به شری برای اینها رخ خواهد داد. در حالی که ما برای ایجاد ایمان، برای تقویت ایمان، برای تثبیت ایمان موظفیم تمهیداتی بیاندیشیم، اهل علم باشیم. حالا بعدش میگیم، بعد از این داستانها که در جلسه بعد بهش میپردازیم، میگیم ایمان موقعی نتیجه میده که با وجود علم و آگاهی و عقلانیت به وجود بیاد. همنشین با علما باشیم، علممون زیاد شه، همنشین با حکما باشیم، عقلمون زیاد بشه، در جلسات علم و علما حاضر بشیم، در جلساتی که حق و باطل حول محور کتاب خدا و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین بیان میشه، حق و باطل در اون جلسات بر ما روشن میشه، در اون جلسات حضور پیدا کنیم. اگر کسی به جای شرکت در جلسات علم، علم حقیقی ها، علم حقیقی و علمای حقیقی، حکمای حقیقی بره تو جلسه گناه و فساد و فسق و خباثت و پلیدی با انسانهای کثیف و پلید و فاسق و فاجر و گناهکار و اهل فحشا و اهل منکر هم نشین پیدا کنه، حتما در این مسئله تأثیر منفی خواهد گذاشت. در مجلس علما بره ایمانش بالا میره، در مجلس فساق و فجار و انسانهای اهل فحشا و منکر بره ایمانش زدوده میشه، با کفر و تکذیب از دنیا میره، کارش به جایی میرسه که اصلا کلن همه اصول و فروع دین رو منکر میشه. چرا؟ چون در انتخاب همنشین، در انتخاب جلسه، در انتخاب سلایق و علایق، در تمهیداتی که در زندگی باید میاندیشید کوتاهی کرد، اشتباه کرد، به راه خطا رفت. به جایی که بچه‌هاش رو جمع کنه دور کتاب خدا، بچه‌هاش رو جمع کرده دور ماهواره و شیاطینی که در اونجا میخوان اعتقادات و اخلاقیات و ارزش‌ها و اعمال و گفتار و کردار و روح و نفس و همه وجود اینو به فساد و شیطانیت بکشونه. تو به جایی که کتاب خدا رو الگو و اسوه و محور تو خونت قرار بدی، ماهواره و شیاطین ماهواره رو تو خونت الگو و اسوه و محور قرار دادی، چه نتیجه خواهی برد جز بی ایمانی خودت و خانواده‌ات و خسارت ابدی؟ ابدی، کاش این ابدیت رو ما میفهمیدیم. بنابراین ایمان از اون مسائلی است که انسان اگر میخواد در دنیا و در آخرت به نتیجه مطلوب برسه از اون نکات مهم و کلیدی است. اگر کسی با ایمان از این دنیا رفت، تازه میشینن حساب کتاب میکنن، خب شما کار خوبت چند تاست، کار بدت چند تاست، کار خوبی رو که انجام دادی حالا با نیت الهی انجام دادی، با نیت منفعت شخصی و حزبی و گروهی و اینا انجام دادی، برای رضای خدا این کار خیر رو انجام دادی، برای ریا انجام دادی، برای منفعت بیشتری اینو انجام دادی، برای چی انجام دادی، خوبت چند تاست، بدت چند تاست، خب حالا بابت خوبت که پاداش میبینی، بابت بدت باید یه خورده فشارت بدیم، یه خورده پاک شی. همه اینها موقعی مورد بررسی قرار میگیره که انسان اول در مرحله ایمان با ایمان مطلوب و حد نصاب ایمان از این دنیا بره. این که میگن در شب اول قبر نکیر و منکر میان از اعتقادات اساسی از انسان میپرسن، یعنی این، یعنی اول باید ایمانت مورد تایید قرار بگیره. ایمان که مورد تایید قرار گرفت، اون سوال جواب حالا چه کیفیتی است نمیدونیم، در اون شرایط ایمان مورد تایید قرار گرفت، تازه میره سر مراحل بعدی، تازه میره سر خانهای بعدی. حالا نمازت چجوریه، روزت چجوریه، حجت، جهادت، گفتارت، کردارت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، همه اینا مورد بررسی قرار میگیره. ولی اگر کسی فاقد ایمان باشه، بدون ایمان از دنیا بره چی؟ اصلا یه راست میبرنش اونجایی که باید ببرنش، یه راست میره تای دوزخ، برزخ و قیامت. اصلا حساب و کتاب نمیرسه، به حساب و کتاب نمیرسه، چون بدون ایمان از دنیا رفته، با کفر، با تکذیب، با بی ایمانی از دنیا رفته. بنابراین ایمان از اون مقوله های غیر قابل اغمازه، به هیچ وجه من الوجود نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. حالا این ایمانی که ضروری است برای حیات طیبه دنیوی، برای حیات طیبه اخروی، برای رسیدن به ثروت‌ها و دولت‌های عظیم و ابدی، حالا ما این ایمان رو باید مراتب داره، در مراتب پایینش نمونیم، بریم مراتب بالاتر. این ایمان دارای مراتب متعدده، مراتب پایین داریم، مراتب عالی داریم، مراتب پایینش برای خیلی ها میسوره، ولی مراتب عالیش برای فقط انسان‌های خاصی فراهم میشه. مراتب عالی ایمان چیه؟ یقین و ایمانن فی یقین. انسانهای متقی کسانی هستند که ایمانشون نه در مرحله ایمان صرف و مراتب پایین، در مراتب بالاتر، یعنی به مرتبه یقین رسیده. ما از اولیاء الهی یاد میگیریم که ایمانمون رو در مراتب پایین نگه نداریم. اگر ایمانی هم در مراتب پایین برای ما ایجاد شده که انشالله همین هست، اون رو تقویت کنیم، به مراتب عالی تر ببریم و در مراتب عالی تر تثبیتش کنیم. نمونش حضرت ابراهیم علیه السلام، سوره مبارکه بقره آیه 260 میفرماید: و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. و به یاد آور هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من به من نشان بده که چگونه مرده ها را زنده میداری، به من نشان بده. انسان باید در دعا از خدا بخواد ایمانش بالا بره، در دعا از خدا بخواد ایمانش به مرتبه یقین برسه. حالا با همنشینی آدمهای خوب، سر راه قرار دادن انسانهای خوب و سالم و صالح، با کنار زدن پرده های غیب، نشون دادن رؤیاهای صادقه، انداختن الهامات غیبی به دل انسان، انسان باید در یکی از دعاهاش این باشه که خدایا ایمان من رو به مراتب بالاتر و به مرتبه یقین برسون. اینجا حضرت ابراهیم میاد چنین تدبیر خوب و عاقلانه ای رو میکنه، میگه پروردگارا به من نشان بده که چگونه مرده ها رو زنده میداری، نسبت به معاد من مرتبه ایمانم بالا بره. قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا، چرا، ایمان که دارم، اون حد نصابو دارم، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام به حد کمال برسم، میخوام قلبم مطمئن بشه، از مرحله ایمان قلبی به اطمینان قلبی برسم، از مرحله ایمان به مرحله یقین برسم که خداوند اونجا بهش گفت، گفت برو 4 تا پرنده بگی اینطوری با هم بکوبونشون، قاطی کن در بالای سر کوها قرار بده، بخانشون به سمت تو میاد، وعلم ان الله عزیز و حکیم، و بدان که خداوند عزیز و حکیم است، شکست ناپذیر و دانا به حقایق همه امور است. خلاصه که اگر ما میخواهیم ایمانمون بالا بره و میخواهیم ایمان مطلوبی داشته باشیم، باید مثل حضرت ابراهیم و اولیاء الهی دیگه ایمانمون رو در مرتبه بالاتر ببریم، ایمانمون رو به مرتبه یقین برسونیم، که حالا خود یقین هم حالا مراتب داره، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یعنی اینکه انسان با علم و با آگاهی بدون حقیقت رو، بدون اینکه ذره ای کسی بتونه خلل در اعتقاد او ایجاد کنه. عین الیقین یعنی همون چیزی که در رابطه با همین متقین گفتیم، بهشت رو چنان میبینند که گویی در اون هستن و از نعمتاش بهره میبرند، جهنم رو چنان میبینند یعنی عین الیقین که گویی در اون هستن و از عذابهاش معذب میشن. حتی یقین هم مراتب داره که انسان باید بازم یقین هم به مراتب عالی دست پیدا کنه، که حالا ما تو فقره های دیگه همین صفات متقین داریم که یقین اونها هم تازه یقین پایینی نیست، باز یقینشون از مرحله علم الیقین رسیده به عین الیقین، به مرحله بالاتری دست پیدا کردن. پس بنابراین ما باید بدونیم ایمان که از اون عناصر کلیدی و ضروری و غیر قابل اغمازه و ما 100% باید نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشیم، اون هم مراتبی داره و ما حق نداریم مراتب پایین رو برای خودمون اتخاذ کنیم. ما باید لحظه به لحظه و روز به روز مراتبمون رو در مراتب ایمانی بالا ببریم، ما باید لحظه به لحظه و روز به روز مرتبه از مراتب ایمان رو به خودمون بیفزاییم که ایمانمون به مرحله بالاتری بره. حالا یکی از مقولاتی که باعث میشه ایمان انسان بالا بره علمه، که دقیقاً بعد از این و ایمانن فی یقین میگه و حرصن فی علم، انسانهای متقی حریص در علم هستن، که انشالله این در جلسه بعد چون بحثش بسیار مفصله، علم چیه، حرص در علم داشتن یعنی چی. پس ما تا حالا شنیده بودیم حرص چیز بدیه، پس حرص چیز خوبیه، حرص در علم، علم نافع، علمی که باعث ایمان انسان بشه، پس چیز خوبی است، تازه یه صفت فضیله است نه یه صفت رذیله، چون ما تا حالا فکر میکردیم حرص صفت بدیه، اما نه، اگه مجراشو درست پیدا کنیم اتفاقا خیلی صفت خوبی هم هست، که حالا این باشه دیگه در جلسه آینده. پس اگر ما بخوایم مطالب این جلسه رو جمع بندی کنیم، این سه فقره بسیار مهمه علامات متقین رو اگه بخوایم یه نگاه مختصر و اجمالی در جمع بندی داشته باشیم، باید اینو بگیم انسان‌های متقی کسانی هستن که دینداریشون شلو وارفته و سست نیست، محکم دینداری میکنن، در حوزه نظری تئوری، در حوزه استراتژی موزگیری، در حوزه اجرایی و عملی، هیچ کس نمیتونه اینها رو از اراده محکم و آهنین خودشون در مرحله اجرا برگردونه. دینداری محکم، قاطع، مردونه، نه دینداری شل و سست و وارفته. این وارفتگی ها در دینداری بزرگترین عامل شکست جبهه دین و جبهه حقه، بزرگترین عامل عقب نشینی و رکود و بیرونقی جبهه حق و جبهه دینه. اگر ما بخوایم جبهه حق و جبهه دین رونق بگیره، طبیعتاً باید چکار کنیم؟ باید قدرتمند در دین باشیم، که توضیحاتش کامل داده شد، و البته انسانهای دوراندیشی باشیم. در عین اینکه انسانهای نرم خو و خوشخویی هستیم، آدمهای دوراندیشی باشیم، عاقبت اندیش باشیم، آخربین نباشیم، آخربین باشیم. ملاک خوبی و بدی ها در روایات اهل بیت اومده آخر و عاقبت کارهاست. الان پول دارم، خوش میگذرونم، دور دوستا و رفیقا لذت گرایی میکنم، به سمت هواهای نفسانی میرم، هر چی دلم میخواد برام فراهمه، نه، اینا هیچ کدوم برای انسان خیر نداره. انسان باید دوراندیش باشه. الان پول دارم، الان رشوه میگیرم، خب آخر عاقبتش چی؟ الان دنبال ربا میرم، آخر عاقبتش چی؟ الان دنبال دوست ناباب، لقمه حرام، آخر عاقبتش چی؟ انسان متقی کسی است که در عینی که نرم خویی و خوشخویی داره، ولی عاقبت اندیشی داره، اهل عاقبت اندیشیه. اینطور نیستش که نرم خویی و خوش خویی و مانع عاقبت اندیشی اون بشه. نه، یه جایی که عاقبت اندیشی اقتضا میکنه، دور اندیشی اقتضا میکنه، نرم خویی و خوش خویی رو میذاره کنار، اتفاقا یه حرکت انقلابی و محکم و البته عاقلانه و بجا انجام میده. و در نکته سوم، ایمان دارن، ایمانی که از ضروریات زندگی خوب و رستگاری در دنیا و آخرته، ایمانی که اگر نباشه یقین بدونید کسی به رستگاری ابدی دست نخواهد یافت، از ضروریات غیر قابل اغمازه. حالا این ایمان رو دارن در مراتب پایین؟ نه، در مراتب عالی، در یقین. همون یقین هم با استفاده از فقرات دیگه به دست میاد که تازه یقینشون هم در مراتب عالی تره. در مرتبه علم الیقین نیست، رد کردن، رفتن بالاتر، کلاسشون رفته بالاتر، در مرتبه عین الیقینن و حالا شاید در مرتبه حق الیقین که انسانهای اهل تقوا اینه. اگر کسی شله باید در ایمان و تقوا شک کنه، اگر کسی دوراندیشی نداره باید در ایمان و تقوا شک کنه. انسانی که میخواد باعث رستگاری خودش و خانوادش و جامعهش باشه باید هم دوراندیش باشه، هم قدرتمند و قاطع و محکم باشه. اگر دوراندیشی رو تعطیل کنه یه جور ضربه میخوره، اگر شل و سست و وارفته باشه قوتمندی و قدرتمندی و جرأتمندی رو تعطیل کنه یه جور ضربه میخوره. انسانهای متقی این صفات رو دارن و با این صفات به عالی ترین و بالاترین درجات هم قطعا دست پیدا میکنن. اینم از جلسه هشتم ما، چون مطلب خیلی مطلب مهمی بود. تازه ما اینی که بیان کردیم خیلی خلاصه و مختصر و مفید و اجمالی گفتیم. نمونه‌های متعدد تاریخی میتونیم حول این سه فقره بیاریم، نمونه‌های متعدد قرآنی، روایی، نمونه‌های متعددی در دنیای امروز خودمون، در بحث جنگ نرم، در بحث جنگ سخت، در بحث دولت و ملتی که میخوان استقلال داشته باشن. کشورهای استعماری و کشورهای استکباری نمیخوان، میترسن از الگو شدن چنین بینشی. در دنیای امروزمون خیلی میتونیم حول این سه فقره بحث کنیم، اما چون فضای کمیست و ما وقت کمی رو داریم متاسفانه بیش از این نیست. انشاءالله در فرصتهای بیشتر ما بتونیم روی این فقره ها علمیتر، دقیقتر، عقلانیتر و محکمتر و قاطعتر و بهتر کار کنیم، یه کار علمی و شسته رفته که مطلب جا بیفته و انشاءالله منشأ اثر بشه در جامعه دیندار و در جامعه دینی که بتونه اثرات مطلوبی رو برای ما ایجاد کنه. انشاءالله ما از خدا بخواهیم به ما قدرتمندی در دین، عاقبت اندیشی در عین اینکه نرمخویی داریم و ایمانی در مراتب عالی به ما بده که ما بتونیم به واسطه اون انجام وظایف و تکالیفمون رو به نحو احسن انجام بدیم و انشاءالله جزو زمین سازان ظهور موفور و سرور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم که ایشان بیاد و تحت مدیریتش یه جامعه با تقوا و یه جامعه با ایمان و یه جامعه اهل یقین انشاءالله داشته باشیم و بتونیم در اون فضا نفس بکشیم. در جلسه بعد علامات متقین رو در فقره های بعدی که اتفاقا با فقره های این جلسه هم مرتبطه ادامه میدیم انشاءالله، به شرط حیات و توفیق. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.